ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جنگجویان کرد با پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف در مقابل گروه حکومت اسلامی در سوریه پیشروی میکنند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید وعده های انتخاباتی حسن روحانی بیش از حد قدرت اجرایی او بود. شماری از نمایندگان مجلس خواستار عزل علی یونسی مشاور حسن روحانی شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مقام های کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه از پیشروی جنگجویان کرد و شبه نظامیان مسیحی با پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف در مقابل گروه حکومت اسلامی در سوریه خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از این منابع، این نیروها توانستند یک روستای مسیحی نشین را در استان حسکه در شمال شرق سوریه از گروه حکومت اسلامی پس بگیرند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود در برخی زمینه‌ها از جمله مسائل سیاسی و آزادی‌ها بیش از حد قدرت اجرایی‌اش به مردم وعده داد. آقای هاشمی در مصاحبه‌ای با روزنامه یافتاب یزد که روز سه‌شنبه 23 اسفند ماه منتشر شد، با بیان اینکه مراکز قدرت آقای روحانی را حمایت نمی‌کنند، گفت که اگر دست دولت باز باشد می‌تواند با حل مشکلات در زمینه سیاست خارجی به وعده‌های خود در زمینه اشتغال، عمران و آبادی عمل کند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این مصاحبه بر لزوم برقراری روابط ایران و آمریکا نیز تاکید کرد. خبرگزاری فارس میگوید 21 نماینده مجلس خواستار عزل علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران به خاطر سخنان هفته گذشته او شدند. رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که آقای یونسی عراق را حوزه تمدن، هویت، فرهنگ و پایتخت ایران توصیف کرده است. به دنبال انتشار این گزارش‌ها وزارت خارجه عراق به این سخنان اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان اصولگرای معترض در تذکری به حسن روحانی سخنان آقای یونسی را نسنجیده و همان الغای ایران هراسی و اسلام هراسی دشمنان خواندند. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که منظور آقای یونسی تاکید بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ایران و عراق بوده. سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز گفته است حدود 250 تا 300 خانه تاریخی این شهر در آستانه تخریب قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا خلیلی افزوده که تعدادی از این خانه‌های قدیمی مانند خانه اردوبادی متعلق به دوره رضا شاه پهلوی، خانه شربت اغلا متعلق به اواخر دوره قاجار اوایل پهلوی در اختیار سازمان ها و برخی نهادهاست که شهرداری تلاش می کند با خرید این خانه ها آنها را به مکان گردشگری تبدیل کند، اما بودجه کافی ندارد. آقای خلیلی گفته که مردم از پارک رفتن خسته شدند و دوست دارند از مکان های تاریخی بازدید کنند. با این خبر به لحظات پایانی این بخش خبری می رسیم، اما در ادامه مانند همیشه شنونده یه مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری هفته میپردازه. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی که روز پنجشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین و سیاست‌هایی شده که به گفته او استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
ایران عضو میثاق های بین المللی حقوق بشره که در 1354 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده. بنابراین تعهدات بین المللی ایران وظیفه دارند که قوانین ملی خودشون و از جمله قانون اساسی خودشون رو با این میثاق ها تطبیق بدند و اصلاح بکنند، موضوعی که باز در گزارش آقای احمد شهید اومده.
احمد شهید با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که در سال گذشته بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند که به گفته او بیشترین میزان اعدام‌ها طی 12 سال گذشته بوده. بر اساس این گزارش دست کم 53 مورد از این احکام اعدام در ملأ عام اجرا شده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدیترین جرائم یا سنگینترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده‌ای دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله دیگه بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا می‌کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن. بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
احمد شهید در گزارشش همچنین از بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران، وکلای دادگستری، وضعیت آزادی بیان، توقیف مطبوعات، محدودیت‌های اینترنتی، وضعیت زندان‌ها، روند دادرسی‌ها و حقوق زنان انتقاد کرده. وضعیت اقلیت‌های مذهبی هم از دیگر مواردی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارشش به آن پرداخته. بر اساس این گزارش همکنون حدود 100 شهروند بهایی و 90 تن از شهروندان مسیحی به دلایل عقیدتی در ایران زندانی‌اند. عبدالکریم لاهیجی.
آقای احمد شهید ناگزیر شده دنبال سرفصل‌های مهمتر بره، به خاطر اینکه خب این حقوق هرچند که قابل تجزیه نیستند ولی مسلم اون حقوقی که در ارتباط با هستی و وجود انسان هستند، در ارتباط با امنیت شخصی هستند، در ارتباط با تمامیت جسمی و روحی انسان هستند، خب مقدم بر حقوق دیگه‌ای میتونه تلقی بشه، مثل حق زندگی. بنابراین مسلمه که به ویژه که ایران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی است، بنابراین از مسئله اعدام شروع میکنه، بعد دیگر تجاوزها به تمامیت جسمانی و روحیه انسان. اینجا مسئله شکنجه مطرح میشه، مسئله بدرفتاری مطرح میشه. وقتی ما میگیم شکنجه یا بدرفتاری با زندانی، فقط در مورد زندانی سیاسی نیست، در مورد هر زندانی، هر کسی که از آزادی خودش محروم شده. بنابراین مسئله شکنجه است، مسئله بدرفتاری است، مسئله مجازات های بدنی هست که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی داره، مثل شلاق زدن، مثل قطع اعضای بدن. بعد میرسیم به مسئله سلب آزادی که باز از آزادی شخصی شروع میشه، موضوع بازداشت، بازداشت های خودسرانه، به خصوص بازداشت هایی که در ارتباط با دیگر حقوق و آزادی هایی است که در اعلامیه جهانی پیش بینی شده، آزادی بیان، آزادی مذهب، تمام تجاوزهایی که نسبت به حقوق کسانی میشه که میخوان از آزادی مذهب برخوردار باشند
و اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عملش همه یا اکثر این حقوق و آزادی ها رو نقض میکنه و بنابراین در گزارش آقای احمد شهید یاد میشه.
طی حدود 4 سالی که از انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به او اجازه سفر به ایران را ندادند. اما در این حال گزارش‌های احمد شهید را سیاسی، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد ضد انقلاب توصیف می‌کنند. عبدالکریم لاهیجی:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره و آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه؟ چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمیگذارد اونها به ایران برن؟
همزمان با انتشار تازه‌ترین گزارش احمد شهید، وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی از بازداشت 5 درویش گنابادی در شهرستان کوار خبر داده. مرتضی کنگرلو، داوود نصیری، جعفر احمدی و مسعود احمدی 4 تن از دراویش گنابادی ساکن ورامین که به شهرستان کوار در استان فارس سفر کرده بودند، روز سه‌شنبه در این شهرستان بازداشت شدند. صالح‌الدین مرادی، یکی دیگر از درویش گنابادی ساکن کوار، هم هفته گذشته بازداشت شد که از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
مشخصا اینکه چرا این درویش بازداشت شدن ما هنوز اطلاعی ازش نداریم و پیگیر موضوع هستیم. در اصل این درویشی بودن که از شهرستان ورامین رفته بودن به دیدن درویش شهرستان کوار و اگه خانواده‌شون اقدامی کرده باشن باید خودشون رسونده باشن شهرستان کوار یا وکلایی که بخوان پیگیر وضعیتشون بشن. امیدوارم که بتونن پیگیری بکنن و ببینیم چه اتهامایی رو دوباره میخوان حالا به درویش گنابادی بزنن و این مسئله فشارهای امنیتی که داره به درویش وارد میشه چجوریه. دیگه بخوام کلیت رو نگاه بکنیم، ما میبینیم نیروی امنیتی نمیخوان آرامش به این جامعه درویش برگرده.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از نامناسب بودن حال جسمی سراج میردامادی، فعال سیاسی زندانی در ایران، خبر داده و اعلام کرده که او نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارد. سراج میردامادی که از حدود 10 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و پرونده‌اش هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است. و خبرهایی از آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. به گزارش منابع دانشجویی، محمد یوسفی، فعال پیشین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که 2 ماه پیش توسط بخش امنیت سایبری سپاه بازداشت شده بود، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. علت بازداشت او فعالیت‌های فیسبوکیش عنوان شده که بخش سایبری سپاه آن را مخالف با ارزش‌های نظام و مقدسات دینی توصیف کرده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، کشیش ویکتور به تمرز، کشیش آشوری 60 ساله و 2 نوکیش مسیحی به نام‌های امین افشار نادری و کاویان فلاح محمدی که 2.5 ماه پیش در ایام کریسمس، عید مسیحیان، بازداشت شده بودند، به قید وثیقه آزاد شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. به گزارش منابع کارگری، زانیار دباقیان و افشین ندیمی، 2 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، هفته پیش از زندان آزاد شدند. زانیار دباقیان 1 ماه پیش توسط اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود که با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده و افشین ندیمی با پایان محکومیت 1 سالش از زندان آزاد شده است. میلاد درویش، عضو افتخاری کانون معلمان ایران هم که در جریان تجمع اعتراضی معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود، پس از 10 روز با وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشمان گریه ام را دادم به دست باران، چشمان گریه ام را دادم به دست باران، شاید مرا بگریه، شاید مرا بگریه تربت بهاران، بر تربت بهاران. هرگز کسی نفهمید، هرگز کسی نفهمید مفهوم غربتم را، من واجی غریب، من واجی غریب در شعر روزگاران، در شعر روزگاران. من که هزار و یک شب تا شهر قصه رفتم، با هیچ کس نگفتم یک قصه از هزار، یک قصه از هزار. ای سال رسیده خلوت خیش، تا روی ماه بینم در قاب چشم سرا. در این سراب تشنه آهوی دل غریب است، ما را زمانتی کن ای اعتبار باران، ای اعتبار باران.
صدای فرداست، رادیو فردا.
محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا من، از تو تا من، از تو تا من سخنش همان است که من که در این تو قول و غزل هاست جهان را، اما غزل توست که در قومی از آن اما نیست. تو چرازی 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 که به هر شیوه تو را میجویم، تازه میابم بازت اثری پیدا نیست.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Thank you.
ساعت 11:30 شب به وقت ایران. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مقام‌های کرد از پیشروی جنگجویان کرد و شبه نظامیان مسیحی با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف در مقابل گروه حکومت اسلامی در استان حسکه در شمال شرق سوریه خبر دادند. ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه میگویند عملیات پس گرفتن شهر تکریت از گروه حکومت اسلامی فعلا تا اجرای نقشه مناسب برای پیشروی در مرکز شهر متوقف شده و امیدوارند در چند روز آینده شهر را پس بگیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای با ایران شکاف‌های مهمی همچنان باقی است. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا از روز یکشنبه در سوئیس با حضور وزیران خارجه دو کشور از سر گرفته می شود. گروه‌ها و احزاب مخالف حوثی‌ها در یمن ائتلافی را با عنوان جبهه نجات ملی تشکیل دادند. روز شنبه مجسمه برنزی مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال طلبی هند با حضور نخست وزیر بریتانیا در لندن رونمایی شد. سرپرست توسعه گردشگری شهرداری تبریز گفته است حدود 250 تا 300 خانه تاریخی این شهر در آستانه تخریب قرار دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود در برخی زمینه‌ها بیش از حد قدرت اجرایی‌اش به مردم وعده داد.